شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. آیا می دانید ریفایننس چیست و چگونه عمل می کند؟ آیا می دانید مزایای بالقوه ریفایننس کردن چه هست؟ معایب یا خطرات احتمالی آن چیست؟ پیامدهای مالیاتی ریفایننس کردن چیست؟ و آیا بهتر است با وام دهنده فعلی خود ریفایننس کنید یا به دنبال یک وام دهنده جدید باشید؟ من پیمان جمالی هستم و در گفتگوی با آقای مسعود حبیبیان، حسابدار رسمی و مشاور مدیریت و مالیات از شرکت زیگما، به این موضوع پرداختیم. اطلاعات عنوان شده در این گفتگو عمومی و کلی است. این اطلاعات نیازهای یا شرایط خاص شما را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید. جناب آقای مسعود حبیبیان، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب حبیبیان، در ابتدای گفتگو امروز امکان داره بفرمایید ریفایننس کردن چه هست و چگونه اصولا عمل میکنه؟
با عرض سلام و سپاس از دعوت شما، خوشحال هستم که امروز در مورد ریفایننس با شما صحبت میکنم. خدمت رو عرض کنم که بحث ریفایننس سوال بسیار خوبی هست که فرمودید. اینکه ریفایننس چی هست و چگونه کار میکنه، ریفایننس در واقع یعنی گرفتن یک وام جدید برای تسویه وام فعلی، طبعا با شرایط بهتر هست. اغلب افراد دنبال نرخ بهره کمتر هستن، یا اینکه میخوان کاهش اقساط ماهیانه رو داشته باشن، یا اینکه تغییری در ساختار وام فعلی ایجاد بکنن. به این خاطر هست که ریفایننس رو انجام میدن. ریفایننس هم فرایندش در واقع دقیقا شبیه همون حالت اولی هست که شما وام رو گرفتید، یعنی درخواست وام جدید مثل همون درخواست وام قبلی عمل میکنه. تفاوت واقعا زیادی نداره. همچنان اون ملک یا ملک مسکونی هست یا اموال دارایی دیگه هست، اون ارزیابی میشه، اعتبار سنجی اون شخص دوباره انجام میشه یا بیزینس، و طبیعتا پرداخت هزینه‌ای مثل کارمزد رو هم با خودش داره. مهمترین مواردی که میشه روش ریفایننس رو انجام داد هم شامل وام مسکن هست یا ملک مسکونی برای رینوویشن یا وام ساخت هست، پرسونال لون ها هستن یا وام های شخصی، وام خودرو هست، کار لون هست، بیزینس لون ها هست، وام های تجاری، و دیت کانسولیدیشن هست یا ادغام کردن و تجمیع چند تا بدهی با هم دیگه هست، که اینا همه شامل بحث ریفایننس خواهند شد.
جناب حبیبیان، امکان داره بفهمید مزایای بالقوه این ریفایننس کردن چه هست؟
خدمت عرض کنم که مزایای ریفایننس طبیعتاً کاهش نرخ بهره و در نتیجه کاهش اقساط ماهیانه هست. یعنی شما وقتی که یک کاهشی رو در نرخ بهره احساس میکنید، میبایست در واقع به این مسئله فکر بکنید. حالا احتمالاً بعضی دوستان اینجوری برنامه ریزی میکنن که کاهش اقساطشون رو کاهش بدن. یک صرفه جویی در واقع در مجموع بدهی پرداختی ایجاد میشه، زمان رو کوتاه میکنن یا احتمالاً طولانی ترش میکنن، یعنی میخوان زودتر وام یا تسویه بشه، یا احتمالاً ترجیح میدن قسط کمتری بدن در یک بازه زمانی طولانی تر. یا اینکه احتمالاً از دیگه مزایای ریفایننس این است که بخواید شما یک وجه نقدی رو برای رینوویت کردن منزل مسکونیتون به دست بیارید، یا اینکه احتمالاً پرداخت یک بدهی رو به صورت نقد انجام بدید، یعنی که اصطلاحا بهش میگن کش اوت ریفایننس میشه. و یکی از مزایای دیگرش هم اینه که ساختار وام رو عوض بکنید، یعنی مثلا نرخ بهره رو به ثابت یا متغیر تغییر بدید یا بالعکس، یا اینکه در واقع بخواید یک حالت اسپلیت داشته باشید، یعنی همزمان هم نرخ ثابت رو داشته باشید بخشش هم نرخ متغیر باشه، یا اینکه مثلا آفست اکانتی رو بخواید اصطلاحا اضافه بکنید به اون حساب بانکی که وامی که داشتید، ریدر رو فسیلیتی بکنید، ساختار مالکیت رو تغییر بدید، یعنی که وام رو از حالت شخصی به شرکت یا تراست، و صرفا برای اینکه بخواید مالیات رو تغییر بدید یا مدیریت مالی بهتری داشته باشید. اینا همه جزء مزایای ریفایننس طبقه بندی میشه.
جناب حبیبیان، امکان داره در مورد معایب یا خطرات احتمالی ریفایننس کردن هم لطفا توضیح بفرمایید؟
خواهش میکنم. بله، اینم سوال خوبی هست که فرمودید. در خصوص معایب و ریسک های احتمالی ریفایننس، خب طبیعتا ریفایننس یک هزینه هایی داره و هزینه های ارزیابی، یعنی که اون ملک یا دارایی میبایست دوباره ارزیابی بشه، یک قرارداد جدیدی بسته میشه و در واقع یک انتقالی صورت میگیره، اگه وام جدید طولانی تر بشه ممکنه بهره کلی بیشتری رو حاصل بشه، در واقع یعنی بخواید مثلا طول وام رو طولانی بکنید اقساط رو، خب ممکنه بهره بیشتری رو پرداخت بکنید. گاهی وقتا اشکالش اینه که شما اگر ریفایننس بکنید ولی قصد فروش ملک رو به آینده نزدیک داشته باشید، در واقع شما صرفه جویی رو به دست نیاوردید، حتی ممکنه براتون گرون هم تمام بشه. مورد دیگه ای که به نظر من میرسه اینه که اگر وضعیت مالی یا امتیازبندی اعتباریتون، یعنی اون اعتبار سنجی که از شخص شده، یعنی کردیت اسسمنتی که شده، قبلا شرایط درآمدی بهتری داشته، الان که میخواد ریفایننس بکنه ممکنه دیگه اون اعتبار رو نداشته باشه و گرفتن وام جدید رو دشوار بکنه، یعنی همون وام فعلی رو هم ممکنه نتونید بگیرید. این در واقع جزء معایب و یا ریسک‌های احتمالی ریفایننس هست.
جناب حبیبیان، از منظر مالیاتی پیامدهای مالیاتی ریفایننس کردن چه هست؟
خدمت رو عرض کنم که جام جمالی، اگر استرالیا وام مربوط به خونه مسکونی یا شخصی باشه، بهره اون قابل کسر از مالیات نیست، چه در وام اولیه چه در وام ریفایننس. در نتیجه ریفایننس برای ملک مسکونی معمولا پیامد مالیاتی خاصی نداره، مگر اینکه این ملک سرمایه گذاری باشه، که اگر ریفایننس برای سرمایه گذاری باشه شرایطی کم متفاوت میشه، که بستگی داره که این ملک در دوران ساخت و نوسازی هست، پرداخت میشه اون بهرهی که پرداخت میشه طبیعتا تحت عنوان بهایی تموم شده یا کاست بیس اون ملک، یا حالا من موضوع ملک رو مثال زدم، و اینکه در واقع میشه گفت اون بهره در محاسبه کپیتال گین محاسبه خواهد شد هنگام فروش ملک. یعنی حتی اگه بهره در اون زمان از مالیات کم نشه، در آینده مالیات شما رو کاهش میده. به هر حال بحث سرمایه گذاری، اگه یک ملک سرمایه گذاری ریفایننس برای اون اتفاق بیفته. در خصوص بحثای بیزنسی که خب اگه بیزنس لون باشه و برای هر موضوعی، حالا چه پراپرتی برای بیزنس باشه چه بیزنس لونی باشه، طبیعتا خب میشه تمام هزینه های بهره رو کلیم کرد، که اینم در واقع یه جزئیاتی داره که من حالا در این فرصت کوتاه نمیتونم واردش بشم، بهتره که این رو در یک وقت دیگه ای بهش اختصاص بدیم.
و برای اون دسته از شنوندگانی که وام مسکن دارند، امکان داره بفهمید آیا بهتر هست با وام دهنده فعلی خودشون ریفایننس بکنن یا به دنبال یک وام دهنده جدید باشند؟
خدمت عرض کنم اینم سوال خیلی خوبیه که بانک فعلی در حقیقت ممکنه روند رو ساده تر بکنه به طور واضح، این چون اطلاعات شما رو دارن، تمام گذشته هیستوری شما رو دارن، احتمالاً اگر بانکی هستید که درآمدها رو باهاشون دارید، یعنی درآمدتون داخل اون حساب بانکی میاد، خب طبیعتاً تمام سوابق شما رو دارن و تخفیفایی هم گاهی وقتا ارائه میده. اما حتماً توصیه میکنم که گزینه‌های دیگر رو هم بررسی بکنن. دوستان اگر تمایل دارن که ریفایننس بکنن، غیر از این که با وام خودشون هستن، حتما گزینه های دیگر رو بررسی بکنن، که من مطمئنم اگر بروکر کوالیفاید رو بتونن پیدا بکنن و داشته باشن، میتونن شرایط سایر بانک ها رو مقایسه بکنن و مناسب ترین گزینه رو بهشون پیشنهاد بدن. لزوما بانک فعلی خوب نیست، ولی خیلی وقتا واقعا تفاوت زیادی نداره.
کاهش نرخ بهره اخیر توسط بانک مرکزی امکان داره که تأثیری بر تصمیم افراد برای ریفایننس کردن داشته باشه. آیا به نظر شما اکنون زمان خوبی برای ریفایننس کردن هست؟
خدمت عرض کنم بله، این هم با توجه به اینکه RBA بانک مرکزی استرالیا نرخ نقدی یا کش ریت رو تغییر داد و کاهش داد یه مقدار، و این نرخ این کاهش نرخ به بانک ها در واقع نرخ وام رو کاهش میده و ریفایننس رو جذابتر میکنه. بانک مرکزی خب مسیر اقتصاد کلان رو تنظیم میکنه، طبعا بانک ها بروکرها و مشتریان ازش تاثیر میگیرن. اگه بخوایم تصویر کلی هم از بازار مالی در استرالیا در سال 2025-26 ارائه بدیم، که حالا اگر فرصت شد من یه توضیح خیلی مختصری در پایان میدم، الان وضعیت در حال ورود به یک دوره متعادل تر و تحلیل محورتر شده بازار مالی استرالیا رو عرض میکنم. یه مقدار به سمت هوشمندانه تر، بحث دیجیتالی خب خیلی گسترده شده و تصمیم گیری رو مقدار آگاهانه تر کرده. الان بزرگترین چالشی که بانک مرکزی و اقتصاد کلان استرالیا باهاش روبرو هست بحث مهار تورم است، که تا زمانی که این تورم به طور واقع و به طور در واقع سنسیبل کنترل نشده باشه، این کاهش نرخ احتمالاً ادامه پیدا نخواهد کرد به زودی، ولی در واقع در حال مانیتورینگ هستن که این وضعیت رو، مهار تورم رو در واقع با کنترل نرخ بهره بتونن یه مقدار کنترلش بکنن، و در واقع همچنان بازار مسکن پایدار در مناطق پرتقاضا، تقاضا برای ریفایننس و خرید مسکن همچنان ادامه داره و افراد هم طبیعتاً به دنبال کاهش بدهی هستن، دارن یه مقدار بحث‌های آفست رو اضافه می‌کنن، هزینه‌های مالیشون رو در واقع رفتار مالی خانواده این مقدار محتاط‌تر شده در حال حاضر با توجه به تصمیمی که اخیراً بانک مرکزی گرفته و خب منتظرن که ببینن آیا بازم کاهش پیدا می‌کنه که مسئله تورم بسیار مسئله جدیه در حال حاضر.
و در نهایت امکان داره بفهمید نقش کمک یک حسابدار در این زمینه در زمینه ریفایننس کردن چه هست؟
خواهش می‌کنم. بله این هم خدمت عرض کنم که سوال خیلی خوبیه که ما وضعیت کلی مالی در واقع افرادی که میخوان ریفایننس یا فایننس بگیرن در هر صورت این رو بررسی میکنیم که درک بهتری از اون بدهی که میخواد بهشون تحمیل بشه وارد بشه، یعنی به سبد دارایی و بدهی خانواده وارد بشه یا بیزنس وارد بشه، اون رو یه درک بهتری داشته باشن که ببینن مسئله کشفلوشون به چه شکل خواهد بود، تاثیر وام روی بودجه بیزنس و خانواده چجور میشه، بحث صورت‌های مالیشون میباید ترازنامه سود و زیان گردش وجود نقد گزارش‌های مالیاتیشون رو آماده بکنن، چون بدون اینها نمیشه در واقع شما یک ریفایننس درست رو به دست بیارید. سیستم‌های حسابداری رو مرتب بکنن که تایید کننده کسب و کار با درآمد پایدار باشه، هزینه‌ها کنترل شده باشه، سوددهی به درستی ثبت شده باشه و اینکه این ریفایننس از نظر مالیاتی کانسیکوئنس یا تبعات مالیاتی اون چطور خواهد شد، چه ساختار وامی رو بهتره که بگیرن، یعنی اینکه با شخص بگیرن، با تراست بگیرن، با کمپانی بگیرن. در واقع بدون کمک حسابدار مدارک ممکنه ناقص یا منظم باشه که میتونه روند تایید وام رو با مشکل مواجه بکنه، چون دوستان زمانی که درخواست میدن برای فایننس یا ریفایننس باید یک بازه زمانی بین 6 تا 10 هفته و حتی بیشتر رو هم در نظر بگیرن از زمانی که شما مدارکتون کامل هست، یعنی یک زمانی نیست که شما آماده نباشید مدارکتون ناقص باشه و بعد این زمان رو هی طولانی تر هم بکنه. این در واقع نکته در واقع کمکی هست که ما به عنوان حسابدار میتونیم به اشخاصی که تمایل برای گرفتن وام یا ریفایننس دارن داشته باشن.
جناب آقای مسعود حبیبیان بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. روز خوبی داشته باشین و سال نو مبارک.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.